بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما همیشه علاقمندیم درباره ابا عبدالله الحسین عاشقانه سخن بگوییم، عاشقانه از حضرت وصف به میان بیاوریم و هم از عشق شهدای کربلا مانند ابوالفضل العباس به امام حسین علیه السلام حرف بزنیم، هم از عشق خودمون به اولیاء خدا. در کنار مفهوم عشق یک مفهوم برجسته‌ای هم هست به نام عقل، که ظاهراً مفهوم عقل برای ما یک مقداری سردتر از مفهوم عشقه. ما با عقل رابطه سردی داریم، احساس میکنیم که گاهی از اوقات حتی به نفع عشق باید علیه عقل حرفی هم بزنیم. دیروز من در این بحث مطرح کردم خدمت سروران خودم که گاهی از اوقات گفته میشه که مثلا عقل به ابوالفضل العباس میگفت آب بخور، عشق میگفت آب نخور. خب اینها در مقام یک بیان شاعرانه حرف درستیه، چون اصلا شعر با مبالغه و با کنایه و اینها در آمیخته است و الا شعر نمیشه، زیبایی خودش رو پیدا نمی کنه. واقعا عقل انقدر لطافتش کمه، واقعا عقل انقدر باید بیمهری بهش بشه. واقعا ابوالفضل العباس بیشتر عاشق بود یا عاقل؟ یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام قیامی عاشقانه داشتن یا قیامی عاقلانه؟ این خیلی مهمه که ما به عقل با معنای درستی نگاه بکنیم. دیروز عرض کردم ما در مکتب ابا عبدالله الحسین در حماسی حسینی بخوایم عنصر عقل رو بررسی بکنیم معمولا تو محرم ها نمیشه. انگار ما تو محرم بیشتر دوست داریم که با محبت به در خانه ابا عبدالله الحسین بریم. درستم هست، یعنی فرصتش نیست، نه اینکه کسی انکار بکنه. حالا که ایام میلاد سرداران بزرگ کربلاست، میشه از عقلانیتی که در کربلا وجود داشت، از عقل ما نسبت به ابا عبدالله الحسین، از عقل ابوالفضل العباس سخن گفت. چون نمیخوایم فعلا اون غلیان احساسات پرشور در ذکر مصیبت رو به میدان بیاریم. واقع مسئله این است که عقل کلمه بسیار مشهوری است، اما معناش اونقدر که این کلمه مشهوره معرفی شده نیست. عقل یک نیرو و یک قدرتی است در درون انسان که مدام انسان رو به بهترین نقطه ها میکشونه، مدام انسان رو به بهترین محبوب ها میرسونه، مدام انسان رو به بالاترین مقام ها میخواد برسونه. اصلا ما انسان ها همیشه با عقل زندگی می کنیم. خدا قبل از این که انسان رو بیافرینه عقل رو آفرید و بعد فرمود ای انسان، در واقع ای عقل، من انسان رو به تو سپردم، من به واسطه تو مؤاخذه می کنم انسان ها رو. فرق ما و حیوانات در واقع عقله. عقل چی کار می کنه؟ عقل یک نیروی پرسشگر قوی است. عقل یک نیروی بازدارنده قوی است. و عقل یک نیروی وادارنده قوی برای رساندن انسان به بهترین نقطه ها. عقل نباشه شما به کمترین چیزها قانع خواهید شد، کمترین لذتها شما رو سیراب خواهد کرد. عقل نباشه دست از لذتهای کم بر نمی داریم. عقل نباشه حتی دفع ضرر نخواهیم کرد. عقل هست که انسان رو حتی عاشق می کنه. کی میگه ما عاشق ابا عبدالله الحسین بشیم؟ این عقله که به ما میگه حسین علیه السلام برتر است، او را عاشق بشو. این عقله که به ما اجازه نمیده که مایی که برای امام حسین خیمه بر پا میکنیم و این چنین عاشقانه رفتار میکنیم، دیگه برای کس دیگه این کارو نمیکنیم. عقل موجب میشه که ما تو اون قله باقی بمونیم. عقل موجب میشه که ما اگر برای اولیای خدا احترام قائلیم، دیگه برای کس دیگه انقدر احترام قائل نباشیم. و الا میدونید چی میشد؟ تو شهرهای ما هر خیمه، هر کوچه ای یه خیمه ای میزدن، یکی برای حسین علیه السلام، یکی برای سیاوش، یکی برای رستم، یکی برای علی ابن ابی طالب، یکی برای، بالاخره هر کی میرفت سوی یه چیزی و میگفت هر کسی یه کسی داره. نه خیر، اینجور نیست. آدم ها عقلشون اونها رو وادار میکنه به این که برن سراغ عشق برتر. جالب اینه اونایی که میرن سراغ عشق کمتر و کهتر زیاد صداشو در نمیارن، روشون نمیشه اینجوری بساط برقرار کنن. خیلی ها هستن به امام حسین عاشق نیستن، به چیزای دیگه عاشقن، اما اصلا روشون نمیشه صداشو در بیارن، اصلا این کار رو نمی کنن. خودشون هم میدونن که همه، خودشون هم میدونن زیاد برجسته نیست. این عقل انسان رو به عاشقی نسبت به اولیاء خدا وادار میکنه. این عقله که انسان رو به فداکاری برای عشق برتر خودش وادار میکنه. این عقل رو باید گرامی داشت. خداوند متعال در قرآن کریم حدود که دقیقاً 49 مرتبه از عاقلانه رفتار کردن، از تعقل، عقل ورزیدن سخن گفته است. البته عقل نفرموده است، تعقلون و یعقلون و اینها، یعنی عقل ورزیدن رو ازش سخن گفته است و در روایات هم بسیار فراوانه. من میخوام بگم که شما عقل رو یه کمی حسابش رو از فکر جدا کنید، عقل رو حسابش رو از علم جدا کنید، عقل رو حسابش رو از محاسبات مادی هم جدا کنید تا عقل براتون دلنشین بشه، عزیز بشه. بعد شروع کنید به مراقبت کردن از عقل. نکته بسیار مهمی که دیروز مطرح شد این بود که عقل نازک نارنجیه، قهر میکنه، میره دیگه بر نمیگرده. عقل قابل کم شدن و قابل افزایش پیدا کردنه. عقل یک موجود زنده است. خب ما چجوری از عقل خودمون مراقبت کنیم؟ با عقل ارتباط گرمتر و صمیمانه تری برقرار بکنیم. یکی از راه‌های بسیار مهم این است که به حرف عقلمون گوش کنیم. میگن به حرف دلت، وقتی دلت حرف خوبی میزنه گوش کن. دقیقا معناش همینه، به حرف عقل خودت گوش بده، به حرف دلت گوش بده. تو روایت داریم میفرماد با هر کسی مشورت کردی، هر چیزی رو بررسی کردی، آخر سر به حرف دلت گوش بده. مؤمن باید به حرف دلش گوش بده. دل من میگه نه باشه، بگو نه. آها، همه به من گفتن که بگو آره. دل من میگه نه، بگو نه. دل تو درست میگه، دل مؤمن درست میگه. حالا دل مؤمن منظور چیه؟ دلی که عقل درش فعاله، هوا درش ضعیفه. هوا یعنی چی؟ میل به کمترین ها. عقل یعنی چی؟ میل به برترین ها، میل به بالاترین ها. این دوتا همیشه با همدیگه در تعارضن. شما پرونده دیروز خودت رو مرور کن. خیلی این حرف مهمیه، دارم کارگاهی خدمت سروران خودم عرض میکنم. ببینید پرونده دیروز خودتو مرور کن، چقدر به هوا گوش کردی و اعتنا کردی و اطاعت کردی، چقدر به عقل. هوا چی میگه؟ هوا میگه این لذت دم دستی و کم اگرچه تو رو مانع که به بالاتر برسی، ولی به همین غرقه شو، ولی به همین غرقه شو. هوا انسان رو به چیزهای کم ارزش سوق میده. عقل چی؟ عقل انسان رو به چیزهای با ارزشتر سوق میده. حالا ما باید در طول روز نگاه بکنیم چند درصد عقلمون رو گوش کردیم، چند درصد هوا رو گوش کردیم. وقت به همون میزان عقل ما ضعیف میشه، هوا تقویت میشه که هوا رو اطاعت کرده باشیم. و برعکس، اگر عقل رو بهش اطاعت کرد، ازش اطاعت کرده باشیم و هوا رو گذاشته باشیم کنار، کم کم عقلمون کاملتر میشه. یه نکته ای رو اینجا باید عرض کنم با یک روایت بسیار فوق‌العاده از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و بعد برسیم به یک روایتی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ما نه تنها عقل رو اجازه بهش نمیدیم که پرواز کنه، تکمیل بشه، بالا بره و بارو هم بالا ببره، گوش نکنی حرفشو میکشه کنار، بلکه میان یه کار دیگه هم میکنیم. امیرالمؤمنین فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. از نظر سجع و قافیه هم یه وزن خوشگلی داره. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. هوا میشه امیر، عقل میشه اسیر. این چی کار میکنه؟ هوای نفس تو میگه چی؟ میگه ببین تو باید پولدارتر از بقیه بشی، تو باید اعتبارت بیشتر از بقیه بشه، بقیه چیزا رو بیخیال. عقل میگه ببین آخه من که نمیتونم آخر هدف خودم رو پولدارتر شدن، صاحب مقام و اعتبار پیش دیگران شدن یا هر چیز دیگری قرار بدم، من هدف بالاتری میخوام. هوا میگه که نه ولش کن، اصلا فکر نکن درباره آن اهداف بالاتر، فکر کن درباره همین هدف پست پلشت. و تو به هوای نفس خودت میگی چی؟ چشم. دعوا تموم نمیشه که، عقل ضعیف شد، یه دونه سیلی زدی تو گوش عقل خودت، رفتی تحت هوا، اطاعت کردی، هوا شد امیر، عقل شد ضعیف. اما فقط ضعف عقل نیست، عقل میشه اسیر. این هوا عقل رو میاره وسط، میگه بینجا بینم حالا باید برای من بردگی کنی. میگه من بیام نوکر تو بشم؟ مثلا کلن تو رو قبول ندارم. میگه حالا بشین حرف نزن، من برای این که پول دارتر بشوم کدام راه را بروم بهتر است؟ این عقلم که میدونی همیشه کارش اینه که راه میانبر پیدا کنه، راه بهتر پیدا کنه. عقل کارش اینه که بگه شما چجوری به هدفت میتونی برسی. میگه خب باشه، وقتی این عقل میاد راه جنایت کردن رو به یاد میده. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. عقل رو در برده چی کرده؟ برده هوا کرده. عقل میگه ببین بذار من بهت بگم کدوم هدف بهتره، به سوی اون هدف چگونه بهتر میتونی بری. هوا میگه که به عقل میگه ها، هوا خیلی بیادبه، ببخشید من حرفای هوا رو میخوام صریح بگم. هوا به عقل میگه خفه شو، حرف اضافی نزن، فعلا من از همین چیزای کوچولو مچولو خوشم اومده، بیا بگو من این به اینا چجوری بهتر برسم. عقل رو اسیر میکنه در خدمت هوا. چی میشه دیگه این انسان؟ و هم میدونیم میشه اون جانوری که هیچکی نمیتونه جلو خطاکاریشو بگیره. هیچ قدرت ناظری و قاهری نمیتونه او رو کنترلش بکنه. دیدی انسان ها چی کار میکنن دیگه، همچین دو سود یک راهی پیدا میکنن، معتادا تو زندان قاچاقچی میشن. بابا ما گفتیم تو میری زندان دیگه مواد گیرت نمیاد، صادرات واردات میکنه، چی جوری آخه؟ این به فکرش. حالا اعتیاد رو من چرا مثال میزنم؟ اعتیاد اینه برای یه هدف پستی، اونم تأمین موادش، تأمین اون لذت برآمده از مصرف مواد، فکرش رو به کار میبنده، یک نقشه‌ای میکشه برای یک هدف پست، نقشه بالا میکشه. آقا دیگه نقشه نمیخواد برای یه هدف پست. حالا شد شد، نشد نشد، معتاد میگه نه 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 ناموسیه، مواد نرسه از حرفشون نزن. حالا مثلا شما آدامس نعنا دوست داری، گیرت اومد میخوری، نیومد به جهنم. آقا مگه تو آدامس نعنا دوست نداری؟ میگه بله دوست دارم، ولی نشد که نمیمیره آدم، مردشوشو ببرن. بیا یه جیب بری کنیم برای اینکه یه آدامس نعنا بریم پولشو تامین کنیم. یه برا بینیم بابا جیب بری که نمیارزه که، گفتم دوست دارم. این معتاد نیست، اما معتاد برای یه هدف پست، دو ساعت تو نقشه است، چی میخوای؟ پول اون آدامس نعنا رو، اگه معتاد آدامس نعنا باشه. بابا فکرتو صرف این نکن، چقدر بده. یک سری تکون بدید، من با این صدام دارم میکشم خودم، قبول داری؟ یه دعا هم بکنیم برای همه معتادا، خدایا همه معتادا رو از اعتیاد نجات بده. حالا حساب هممون رو برسم. شما فکر کنید وضع ما با معتادا چقدر فرق میکنه؟ واقعا آدم دلش برای معتاد میسوزه، برای یه اهداف کوچولویی نقشه های خیلی پیچیده میریزه. گفتم مثلا این روحیه معتاداست. هیچ کس برای پول یه آدامس نعنا چون دوست داره نمیره نقشه جیب بری بکشه، میگه حالا نشد اونقدر ارزش نداره که جهنم نمیخوریم، دلمون رو سنگ میبندیم. ولی این نشسته بعد به چی میخواد برسه؟ به یه پوکی که میخواد بزنه؟ به یه نعشگی؟ آره آقا حیاتیه براش. اصلا با آدم نگاه میکنه شروع میکنه ارزیابی با چه یک روانشناسایی هم میشن این معتادا، روانشناسی میکنه کیو میتونه به تیغه، کیو میتونه روش کار کنه، با چه عبارتی. اصلا همش تو نخه ها، همش تو فکر اینه که من. خیلی آدم دلش برای معتادا میسوزه. گرفتید آقا مطلبو؟ آقایون تایید میفرمایید اینجوری هم؟ خب خدایا همه معتادا رو از اعتیاد خلاصی عنایت بفرما به حق ابوالفضل العباس، چون من دیدم معتادایی که با ابوالفضل العباس از اعتیاد نجات پیدا کردن. واقعا ابوالفضل العباس کاری بزرگ میکنه، نجات از اعتیاد هم یه کار خیلی بزرگه دیگه. از اعتیاد که در اومدی خلاص میشی، راحت همه جا رو نگاه میکنی، راحت با آدم ها صحبت میکنی، زیاد تو نخ آدم ها نمیری بخوای آدم ها رو بشناسی، چون نمیخوای سرشو سرشو ببری که، جیبشو بتیقی که، درسته؟ آدم معمولی هستی، سر کسی رو نمیخوای ببری، زیادم وارسی نمی کنی آدم ها رو، زیاد دنبال انتخاب کلمه یه بهتر برای یه ویلکم بابا، راحت باش، ساده باش. میبینی؟ ولی اعتیاد داشته باشی به خاطر اون هدف کوچولو، هی میری تو نخ، هی میری تو فکر. یعنی چی؟ این اومده اون عقل محاسبگر خودش رو تحت هوا اسیر کرده، هوا امیر شده، اون عقل محاسبگر که میگه چی بهتره چی بهتره چی بهتره، در خدمت تأمین مواد و نعشگی در اومده. آقای اون تو رو خدا بد هست یا نه؟ قابل ترحمن به خدا این تیپ آدم ها. خب این یه مرحله اعتیاد، خدا جلوی ما میذاره ما عبرت بگیریم. یه مرتبه بالاتر از اعتیاد و فداتون بشم، همه گرفتارن. خدا نگاه میکنه، ملائکه نگاه میکنه، صبح تا شب تو نخه، توی نقش هست. چی؟ به اون اهداف پست و پلشت دنیایی خودش، پول بیشتر، مقام بیشتر، لذت بیشتر، رفاه بیشتر چگونه برسه؟ بابا تو که 24 ساعته این معتاده رفتی تو نخ این، که بابا ول کن. شد شد، نشد جهنم. الان همه با من این شعار رو بدید، به دنیا میخواییم بگیم، هر کی جگر داره بگه دنیا شد شد نشد جهنم. واقعا 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 خیلی بابا عالیه. الان فکر کنم شما دارید زیارت امین الله میخونید. این شد شد نشد جهنم چاله میدونیه ترجمه زیارت امین اللهه. میری حرم امام رضا، امروز میری حرم امام حسین علیه السلام، حرم ابوالفضل عباس، زیارت امین الله بخون. اولش میگی شد شد نشد جهنم. البته خیلی لاتی ترش هم هست دیگه، بالا من نمیتونم بگم دیگه، متوجه میشی دیگه. فکر کن خیلی آدم چم مشتی اونجوری صحبت کنه، ولی خب نمیشه دیگه متاسفانه. اوف، اسلام دست و بال ما رو بسته. اول زیارت امین الله همینو میگی دیگه. چی میگی؟ اللهم اجعلنی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، شد شد نشد جهنم. خدایا منو مطمئن به مقدرات خودت قرار بده، راضی به قضای خودت هر چی خواستی. بی خیال بابا، مگه شما نیومدی دعا کنی چیزی بگیریم؟ بابا بی خیال، بی خیال. امام رضا رو دیدیم، عشق، صفا، محبت، شد شد نشد جهنم. ولش کن، من این تو اعتیاد نداری. آفرین، تو عقلت آزاده، آدم خوشفهمی میشیم. اما اونی که همش تو نخه، روایت میفرماد بابا عزیز من، برای اینکه دوچار اعتیاد نشین، اعتیاد مواد، اعتیاد روانی روحی برای دنیا، این کلمه آقا بنده الان درسته صدا ندارم، راحت صحبت کنم، نمیتونم خیلی زیاد توضیح بدم، از شما سوال بکنم، من مقایسه میکنم آدم دنیا طلب رو با معتاد، کار درستی میکنم یا نه؟ خوب شد گفتی بله، و الا میخواستم دلیل برات بیارم که روایت ها میفرماید که بزرگترین هنر یک انسان اینه که از اعتیاد بگذره، از آنچه که بهش عادت کرده، از دنیایی که بهش عادت کرده. این اعتیاد ذلیل شده که میاد جلو چشم ما مثل یه بیماری مهلک نابود میکنه، به صورت روانیش هم تو روایت ها مطرح شده. بزرگترین قدرت، فضیلت برای انسان ترک معتاد است، ترک آن چیزی که بهش اعتیاد کرده، پیدا کرده. معتاد چیزی صبح تا شب تو نخشه که به اینجا برسه. به خودت بگو لامصب، صبح تا شب تو نخه چی هستی؟ ولش کن، شد شد نشد جهنم. تو معتادی، اون معتاد مواد، تو معتاد دنیا، ولش کن. در روایت میفرماد چیزی رو که دوست داری زیاد بهش فکر نکن، زیاد یادش نیفت. دوست داری دیگه، خب باشه دوست داری، شد شد نشد جهنم، چرا به فکرشی؟ تکرارش نکن، میشی معتاد. معتاد چجوریه؟ برم به خدا براشون میسوزه تو نخه، اکی بتونه چی؟ به تیغه با این هم همونه دیگه، چه فرق میکنه که؟ این هم همونه دیگه رفقا. حب و دنیا رأس و کل خطیعه، شنیدید؟ بله، دوست داشتن دنیا در رأس همه گناه هاست. محضر شریف شما عرض بکنم، امیر المومنین می فرماد دوست داشتن دنیا یه امر طبیعیه. ریشه همه بدبختی هاست، ولی طبیعیه. الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه، مردم فرزندان دنیا هستن و طبیعتا فرزند مادرشو دوست داره. حب دنیا رأس همه خطاهاست، بله، ولی طبیعی هم هست، کارش نمیشه کرد. همه میتونن، همه دنیا رو دوست دارن دیگه، همینه دیگه، کارش نمیشه کرد. اون چیزی که ما میتونیم بهش رسیدگی بکنیم چیه؟ میفرماد فکرشو نکن، ذکرشو نکن. خدا شاهد، دنیا فکر و ذکرش آدمو بدبخت میکنه، نه حب دنیا. حب دنیا ریشه هست، ولی بعد از ریشه چی آدمو بدبخت میکنه؟ فکرش، ذکرش، معتاد فکر و ذکرش چیه؟ ما هم که فکر و ذکرمون هر چی غیر خدا بشه که همون میشه که. الهی به حق ابوالفضل العباس، همه شما از امروز به بعد اینجوری باشی، صبح تا شب تو نخ خدا باشی. الهی 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 ماماناتون همه الهی آمین بگم براتون. الهی اونجوری که ام البنین برای ابوالفضل دعا کرد، حضرت زهرا برای شما دعا کنه. الهی آمین بگه صبح تا شب مثل معتادی که تو نخ مبادا، تو مثل نمیدونم معتاد خدا باشی تو نخ خدا. الان من از این راه برم رضایت شو به دست میارم؟ اونجا چیه؟ اونجا اون خوشش میاد الان اونجا این کارو بکنم چیه؟ الان چیه؟ برو تو نخ خدا، اینجا عقل آزاد میشه، عقل کار میکنه، عقل اسیر نیست. صبح تا شب رفتی تو محاسبه دنیا، عقل اسیر شده برای هوا. صبح تا شب رفتی تو محاسبه رسیدن به خدا، عقل آزاد شده. بعد عقل که آزاد شد، وقتی که حالا دیگه عقل آزاد شده دیگه، تازه میفهمی چه خبر دنیا. لازمش اینه که تو نخ دنیا نباشیم. کسی رفت تو نخ دنیا، عقلش اسیر به دست آوردن دنیا میشه. عقل هی دقیقه یه دفعه پیش تو خاک رو سر خودش میزه، میگه میزنه تو سر خودش، ناراحت میشه. خب عقل لطیفه، میگه خاک بر سر من بنا بود تو رو هی برسونم به خدا، تو منو گرفتی، میگه از من داری کار میکشی، به من میگی من چجوری به دنیا بیشتر میرسم. اسیرش کردید به چی؟ عقل محاسبه گره دیگه، عقل راه نزدیک رو میرسونه، عقل سود بیشتر رو نشون میده. اصلا عقل تو این جاها به کار ننداز، به کار بندازا. یه ذره شد شد، نشد جهنم. من که نگفتم نشد، من که نگفتم ول کن، شد شد، خب همینقدر دنبال دنیا میره، نشد جهنم دیگه، نرو تو نخش. یکی از علامت‌های اعتیاد اینه که برای یه خواسته کوچیک دفعی شروع کنه گریه کردن. این که چیزی نیست، مرد که گریه نمی کنه برای همین چیزی. از بس 24 ساعته تو نخشه، خب دیگه. امام رضا چقدر عقل ما رو میخواد، فرمود برای چیزی گریه نکنین جز برای حسینا، نمیارزا. هر چی خواستی گریه کنی فقط برای حسین گریه کن، چیز دیگه نمیارزه، براش گریه نکن. عقل یعنی چی؟ راه بهتر رو به آدم نشون میده. عقل ما کجاست؟ داره راه بهتر برای رسیدن به دنیا رو نشون میده. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. عقل معتاد کجاست؟ راه رسیدن به مواد رو نشون میده. عقل ما کجاست؟ راه رسیدن به هواها رو نشون میده. ولکو ولکو، نقش نکش، نرو تو نقش. میاد به پابوس تو میاد دنیا، التماست میکنه ولش کن، نرو تو نقش. این نخ اصطلاحیه که توی فضای معتادا خیلی استفاده میشه. آره اینجوریه، نمیدونم، حالا ما ماها هم استفاده میکنیم، میرفته تو نخش، تو نخ هیچی نرو، تو نخ یعنی رفتی محاسبه میکنی چجوری به اون برسی دیگه، یعنی عقل تو آوردی در خدمت هوا قرار دادی، نابودت میکنه. خب با دنیا طبیعیه، اون به مرور اگه انشالله از بین بره، اون چیزی که حب دنیا رو تقویت میکنه چیه؟ رفتی تو نخ، نخش تو نخش نرو. این اتفاقی که داره میفته اینه که ما عقلمون رو در خدمت چی به کار گرفتیم؟ در خدمت رسیدن به اهداف کوچولو و پست. مامانهای محترم جلسه، تو رو خدا بچه هاتون رو اینجوری تربیت نکنید که بفرمایید که بله، یه جوری به بچهش میگه انشالله درس کنکور قبول دکتر بشید، عالی، این بچه رو سقفش رو بستی به دکتر شدن. حتی اگه بگی حضرت آیت الله بشی، عالی، سقفش رو بستی به آیت الله شدن. سقف بچه رو پایین نبند، سقف پروازش رو پایین نگیر، اینقدر ذوقش رو نده برای این چیزا بهش. بعد به خدا راحت تر درس میخونه، سقفش رو ببر بالا. الهی همه مادرها، همه پدرها، همه پسرها، همه دخترها، همه ابنای بشر فدای خاک قدمهای مادر ابوالفضل العباس، که آدم نمیدونه که این مادر چجوری این عباس رو تربیت کرد، چقدر همت بلند. بصیرت مال عقل کامله، مال عقل فعاله. چی بست تو ذهن عباسش؟ عباس من این هدف تو پایین نگیری یا من فکر میکنم ابوالفضل رو اینجوری بار آورد، عباسم فدای حسین میشی یا چیزی ازت نمیمونه پیش حسین، حسین هست تو کسی نیستی عباسم، ازت چیزی نمونه ها پیش حسین.
چقدر فرق میکنه، چقدر فرق میکنه. من مطمئنم مادر اثر داره.
نه آقا، بچه امیرالمؤمنین بالاخره ابوالفضل العباس. ببین دیگه آدمو مغر نیار، آدم هر چیزی بگه دیگه. محمد ابن حنفیه هم بچه امیرالمؤمنین، تو جنگا میترسید، حضرت میفرمود این ترسش مال مادرشه. مادر خیلی موثره، مادر. خود امیرالمؤمنین فرمود به برادرش عقیل، من یه همسری میخوام که یه بچه هایی میخوام. یا علی، ماشاءالله شما به ذره گر نظر لطف بود و راب کنه، به آسمان رود و کار آفتاب کنه، خب بچه تو باشه تمومه دیگه، حالا مادر هر کی بود. نه، امیرالمؤمنین باشه دنبال ام البنین میگرده. مادر، نوه امیرالمؤمنین بچه محمد ابن حنفیه تو کوچه ها راه میرفت میگفت من نمیدونم حق با علی بود یا با معاویه. مادر، مادر. امیرالمؤمنین فرمود من یه خانومی میخوام که یه بچه ای ازش داشته باشم که آقا شما خودت دم و نفست به کسی بخوره، حالا فرزند تو باشه که تمومه دیگه. مادر، پدر امیرالمؤمنین هم باشه، مادر اثر خودشو میذاره. من اصلا امروز میخوام فقط از ام البنین حرف بزنم. ما کجا قمر بنی هاشم و ابوالفضل العباس؟ ام البنین چی کار کرد با ابوالفضل؟ هر چی شما به عباس نگاه میکنی باید ابراز ارادت به مادرش ام البنین بکنی. اصلا انگار از اون اول بچه من اصلا نداره، انگار از اون اول غلام حسین من به دنیا آوردم، این در روحش، در خونش، اصلا این رو با شیرش به بچه داد. یه چیزی بود این مادر. من چیزی نیستم. نمیشه اینجور نباشه و ابوالفضل اینجوری بار بیاد. نوه داشت امام امیرالمومنین به نام حسن، میگفت من نمیدونم حق با علیست یا با معاویه. بابا چی بگه آدم؟ پسر محمد ابن حنفیه. اما ابوالفضل عباس سقفش و مادر بالا گرفته بود. ببینید مادرها احساساتی هن، خدا اینجوری آفریده، یعنی ابراز احساسات میکنن. خیلی وقتا راههایی که به ذهنشون میرسه، خصوصا در بسیاری از جزئیات، به ذهن آقایون نمیرسه. لذا نمیخوام میگم احساساتی هم به معنای این که نمیفهمم مسائل رو، نه، خیلی وقتا بهترم ممکنه بفهمن از آقایون، من کاری به اون بحث ندارم. ولی خانوم کسیه که ابراز احساسات میکنه، بایدم بکنه، بایدم همجوری باشه. شما یه خانومی ابراز احساسات کرد، تحقیرش نکنید. بعد دیدم بعضی از مردا خانوما رو مسخره میکنن، ابراز احساسات میکنن. چه مرد بی خودی میشه این مرد؟ بذار گریه بکنه، بذار ذوق بکنه، بذار جیغ بکشه. شما این مرد میخوای باش زندگی کنی؟ نعوذ بالله، دوچاره چی شدی مگه؟ شما با خانوم زندگی، خانوم باید ابراز احساسات کنه، مردم باید محکم باشه، همجوری بیشتر کمتر ابراز احساسات بکنه. این ابراز احساسات تنظیم کننده تربیت بچه هاست. مثلا مادر امروز به بچه میگه وای امروز جشن از ابوالفضل، وای. تمام معرفت بچه به از ابوالفضل از این وای مادره. حالا مادره همجوری مثل خشک باشه، خب بله امروز روز میلاده، مگه چیه؟ ای مادر ابراز احساسات، هیجان چی شد؟ پس جیغ بکش، الان شاد بشو. اولین جایگاه تربیت، حضرت امام میفرمود این تربیت مادر مثل حک کردن در سنگ تا آخر عمر از روح بچه ها بیرون نخواهد رفت. به همین دلیل فرمودن در روایات به مادرها محبت علی ابن ابی طالب را بیاموزید، دیگر نیاز به هیچ کار تربیتی ندارن. آقا خانوم تو میخوای تربیت کنی؟ آقا مؤثره تو تربیت خانومش، میگن چیکار کنه؟ یه محبت علی ابن ابی طالب به خانومت بده کافیه، فقط کافیه به علی ابن ابی طالب و بچه های علی ابن ابی طالب که میرسه ذوق کنه. این بچه عاشق علی ابن ابی طالب میشه. این مامانم هر موقع اسم شما میومد ذوق میکرد. اینه ذوق بکنه. میفرماد دیگه اصلا کار دیگه نداشته باشید، با خانوماتون انتظار دیگه ازشون نداشته باشید، فقط کافیه محبت علی ابن ابی طالب رو بهش بدید. چرا؟ این وقتی محبت علی ابن ابی طالب و بچه های علی ابن ابی طالب رو داشته باشه ذوق زده میشه. این ریز ریز ذوق زده ها، ذوق زدگی های مادر برای اهل بیت بنیاد تربیت اینجاست. حالا تصور کنید، تو رو خدا من دارم عقلانی برای شما حرف میزنم، ما یعنی محاسبه دارم میکنم، شما نمیخوام خیال پردازی کنیم. الان ابوالفضل عباس اینجوری شده، شما باید چی بگی؟ باید بگی که تو خونه بچه که بوده تا حسین وارد میشده این مادر اینقدر ذوق میکرد، بچهش ابوالفضل تو بغلش. خب بچه میبینه دیگه، مامان تو چرا اینقدر حسین رو میبینی ذوق زده میشه؟ مامان تو ما رو یادت میره وقتی حسین رو میبینی؟ آره عزیزم، حسین فاطمه منو کشته. خب این بچه معلومه چی بار میاد دیگه، معلومه کنار نهر علقمه دستاشو میزنن وای نمیسته، سنگار نه انگار مشکو که میزنن وای میسته. چون اصلا چون مادرشم تو بچگی حسینو میدید از خود بی خود میشد. وقتی یه چیزی هم هست دیگه، شنیدید میگن ابوالفضل خیلی ادب رعایت میکرد نسبت به حسین، هی میگفت سیدی و مولای، اصلا کم حرف میزد، کم حرف میزد.
مثلا حرف نمیزن، خیلی با حیا، خیلی خیلی با حیاست ابوالفضل عباس، فوق العاده با ادب. درسته؟ اینا مال چیه؟ من میتونم حدس بزنم، شما خودتون ببینید بهتر از من میتونید حدس بزنید. لابد مادرش ام البنین بچه که بوده عباس میخواسته قربون صدقه حسین بره، حیا میکرده چی نمیگفته، دور حسین میگشته، روش نمیشده بگه حسین فدات شم، میگه من که مادرش نیستم اینجور راحت حرف بزنم. و بعد عباس ریز ریز اینا رو میبینه، یه همهش مال ام البنینه. من بردم اتون امروز زیارتگاه بقی اون گوشه قبر ام البنین. مال مادره. مادرها سقف هدف بچه هاتون رو بالا بگیرید، سقفشون رو بالا بگیرید با همین ذوقای خودتون. خب من مجلس رو تحویل بدم، مثلا امروز شما یه حال دیگه ای دارید و باید بیشتر برید در خونه ابوالفضل عباس، و نه امروز همین در خانه ام البنین برید. امروز امیرالمومنین هم از ام البنین تشکر کرد، ازت ممنونم. این بچه‌شو نگاه میکرد، علی ابن ابی طالب هر کی اون نگاه بکنه میفهمه دیگه ذاتش چقدر مایه داره، چقدر نور داره. میگن هی نگاه میکرد، هی میبوسید عباسشو، عشق میریخت. به نظر من هی تشکر میکرد از ام البنین، عجب پسری. با چه عشقی تو این بچه رو 9 ماه همراه خودت داشتی. 9 ماه بچه رو باردار بوده، عشقش این بوده یه لیوان دست حسین بده. همه اثر میذاره دیگه، اینجا همه میبینه. جنبندی صحبتم به احترام حضرت ام البنین این: عقل محاسبه‌گره و عقل محاسبه‌گر رو برای هدف پست به کار نگیرید. تو رو خدا، شد شد نشد جهنم. عقل محاسبه‌گر رو برای اون هدف بالا، برای اون هدف والا به کار بگیر. صبح تا شب برو تو نخه، این که دل خدا رو به دست بیارم، دل خدا رو چی رو دست بیارم، اینجا چی کارش کنم، اونجا چی کار کنم، این برو تو اون نخ. نری مثل معتاد هستی یا حالا مثلا با یه کمی تفاوت‌های ظاهری، معتاد تو نخه اون موادش، تو نرو تو نخه. بالاخره اهداف پست. این اصل بحث بود، تموم شد. مادرها بچه‌هاتون می‌خواید عاقل باشن، اهدافشون رو بلند بگیرید. صبح تا شب بچه بره تو نخه رسیدن به اون اهداف بزرگ، مثل ام البنین که این گونه بود. من نذر کردم این 3 روز یه یادی از علی اصغر و رباب بکنم. ببخشید، من درباره ابوالفضل العباس یه خبر خوب میخوام به شما بدم، شاد بشه دلتون. جشن دیگه، روزه که نباید بخونیم که. عباس خوب شد تشنگی علی اصغر رو ندیدی و رفتی. به خدا نابود شده بود، به خدا نابود شد. اوه خبر خوبه، به خدا دیوانه ای شما گریه میکنید. این خبر خوبه، من دارم به شما میدم. خبر خوبه. ولی اون ملبنین الهی فدای قصه ها و گریه هات تو مدینه. یه حرف نمیدونم چجوری بگم، مادرانه زنانه در گوشی نجوای عارفانه خدمت حضرت ام البنین داشته باشیم. رباب همون ور نشسته داره گریه میکنه، ام البنین همین ور. حالا توی تنفسی که حضرت ام البنین دارن یه حرفی ما به حضرت ام البنین بزنیم. خانم ام البنین، شما خودت خوبی، دیدی چه بچه هایی تربیت کردی، ماشالله
خدا انشالله همه رو که ازت قبول کرده اجر کافی بهت بده. ولی خانم رباب هم اگر علیش میمون با خوب پسری میشد. شما قبول داری دیگه، رباب هم خیلی کشته مرده حسین بود، اگه میموند کم از عباست نمی آورد. صلوات خط بفرم.
بیان معنوی نقطه آی آر.